سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شب جمعه ماه شعبان در کنار فرزندان پیامبر در آستانه میلاد مسعود شبیه ترین کس به پیامبر، از این بهتر نمیشه. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش، شهیدان دشت کربلا و جوان بنی هاشمی، حضرت علی اکبر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان و به روان پاک شهیدان هم صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. به روان تابناک امامزادگانی که ما مهمان اونها هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام، عالمانی که در این سرزمین خفته‌اند، مؤمنانی که چشم انتظار دعای شما هستند، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند فرمان روای جهان است. دو تا از اسمهای خدا که در دعای جوشن کبیر میخوانیم این هاست: یا آمر یا ناهی. ای خدایی که امر می کنی، ای خدایی که نهی می کنی. امام رضا علیه السلام فرمود امرهای خدای مصلحتی برای بشر درش هست، نهیهای خدا یه مفسدهی درش هست. توجه کنیم، دقت کنیم. درس امشب سوره اسراء آیات 31 تا 39، تقریبا 7 نهی خداست. یعنی خدا فرموده مسلمونا این کارو نکنید، حتما یه ضرری توشه، یه آسیبی توشه، یه فسادی توشه، برای جسم ما یا برای جان ما، برای فرد ما یا برای جامعه ما، برای دنیای ما یا برای آخرت ما، برای روح ما یا برای فکر ما. مطمئن باشیم خدا که نیازی به ما نداره. وقتی فرموده این کار رو نکنید، همه دست به دست هم بدیم جلو اون کار را بگیریم. آخر این مجموعه آیات هم همین آیاتی که برادر عزیزمون تلاوت کردن، آخرش می‌فرماید اینا وحی خدا بود، حکمت بود. حالا با صلوات شما میخوام آغاز کنیم. آیه 31: ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. از ترس نداری بچه هاتون رو نکشید. یکی از رسم های جاهلیت این بود که دخترها رو می کشتن. چرا؟ چون جنگ زیاد پیش می اومد، در جنگ دخترها رو اسیر می کردن، این رو ننگ می دانستند، آر می دانستند. علاوه بر دختر کشی، پسر کشی هم بود در جاهلیت. چرا؟ به خاطر نداری، به خاطر فقر. این آیه می فرماید فرزندانتان را نکشید از ترس فقر. من از شما می پرسم آقایان، امروز هم جامعه بشری با این مشکل روبرو هست یا نه؟ بله، به یه شکل جدیدی. اسمش هست سقط جنین. خانوم باردار شده از شوهرش، به خاطر نداری میره سقط میکنه. کی مجرمه؟ اون خانوم، اون شوهر، اون دکتر، اون پرستار، هر کی که در این قصه شریک باشه. خب سوال میکنیم خدایا با نداری چیکار کنیم؟ جواب میده نحن نرزقهم و ایاکم. ما که این جهان را آفریدیم، خورشید و ماه را آفریدیم، زمین و آسمان را آفریدیم، به خود شما روزی دادیم، ما به اون بچه ها و به شما روزی می دهیم. انا قتلهم کان خطئا کبیرا. کشتن فرزند گناه کبیره است. گناه دو جوره، گناه صغیره، گناه کبیره. سقط جنین گناه کبیره است. چند روز پیش تو همین محل من رفته بودم نونوایی نون بخرم، یه آقای آمد، میشناختمش، گفت حاجی آقا اجازه میدید ما یه بچه خدا میخواد به ما بده، این بچه رو بریم نیست و نابود کنه. گفتیم چرا؟ گفت نمیرس، این درآمد نمیرس. همین آیه رو براش خوندم. این گناه کبیره است. چند روز بعد گفت به خاطر همون نصیحتی که شما گفتی من منصرف شدم. روزیه پرندگان لای دندانهای نهنگ هاست. خداوند به مورچه ها، به کرم ها، به نهنگ ها، به ماهی ها روزی میدهد. نمیتونه به بچه های ما روزی بدهد؟ البته که خدا به ما عقل داده. وقتی بچه ها زیادتر میشن باید کار بیشتر، تلاش بیشتر، فعالیت بیشتر، استراحت کمتر. خدا به ما گفته. این اولین نهیه، سقط جنین یعنی کشتن بچه ها. الان ما آمارهای روشنی نداریم، ولی بعضی از آمارهای رسمی غیر رسمی میگوید در ایران سالانه، بگم عددش رو، 300,000 سقط جنین میشه. خارج از ایران که اصلا در مجلس خیلی از کشورهای اروپایی قانونیست، اجازه دارن این کار بکنن، اما خدای رحمان اجازه نمیدهد. از این آیه میفهمیم که کودک حق حیات داره، والدین نمیتونن این حق رو از اون بگیرن. این آیه به ما میگه فقر و تهیدستی از قوی ترین عواطف انسانی جلوگیری میکنه. هر کی دستش میرسه به فقرا کمک کنه. این آیه به ما میگه اگر امنیت اقتصادی نباشه، نه تنها فقر، ترس از فقر هم انسان رو وادار میکند به جنایت. این آیه به ما میگه خدا روزی بچه های شما و خود شما را تضمین کرده، به خدا اعتماد کنید. این آیه به ما میگه فرزند کشی و سقط جنین گناه و جنایت. این آیه به ما میگه گناهان همه از نظر اهمیت در یک درجه نیستن، بعضی از گناهان گناهان کبیره هستن. این نهی اول. دو، ولا تقربوا الزنا. به زنا یعنی روابط نامشروع نزدیک نشوید. زنا نکنید نمیگه، نزدیک نشوید. نزدیک شدن به زنا یعنی چشم چرانی. نزدیک یعنی یه ایستگاهایی هست که اینها آدم ها رو به زنا یعنی رابطه حرام نزدیک میکنه. یکی خلوت با اجنبیه، یعنی یه دختر و پسر، یه زن و مرد نامحرم توی جای خلوت باشن. یکی شوخی کردنه. الان تو موبایل ها همه گروه 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 تو این گروه ها پر از نامحرم، شوخی های مطرح میشه. آرام آرام از این شوخی های رابطه هایی در میاد، تو اون رابطه ایستگاه آخرش زنا هست. ولا تقربوا الزنا. این مثل این که قبل از پمپ بنزین میگه سیگار روشن نکنه. یعنی اینجا پمپ بنزینه، خیلی امکان آتش گرفتن هست. نزدیک زنا نشوید. کی گفته؟ الله. خداوند برای ما ازدواج را میپسندد. ازدواج ما را به سلامت، به پاکی نزدیک میکند. انهو کان فاحشتن. فاحشه یعنی گناه خیلی زشت. انهو کان فاحشتن، این گناه زنا خیلی زشته. و سا اسبیلا، بد راهیه. راه خوب ازدواج، راه بد زنا. چشم چرانی، متلک پرانی، شوخی کردن، اختلاط زن و مرد، بیهجابی، برهنگی، دیدن فیلم های آلوده، خواندن کتاب های فاسد، رفتن به کانون های فساد، همه اینها چند قدمی زنا هست. اینهایی که دست به این گناه میزنن اگر باشون مصاحبه کنن میگه قبلش، دو روز قبل، یه هفته قبل، یه ماه قبل یه فیلم دیدم، یه کتاب خوندم، یه تلفن داشتم. چه درس هایی این آیه به ما میده؟ این آیه به ما میگوید زنا مهمترین سیلی که به صورت جامعه میزند از هم پاشیدگی خانواده هست. خداوند خانواده را، نظام خانواده را میپسندد. الان در دنیا بیشترین بچه های نامشروع در آمریکا هستند. بعد از آمریکا در اروپا. آمارش هست، در اینترنت نگاه بکنید. به صورت میلیونی بچه هایی که معلوم نیست پدرش کیه. این وضع اسفبار دنیاست. حالا یه کشوری آمده آرزو می کند اسلام را پیاده کند، اونا باش می جنگن. جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، جنگ فرهنگی. این کتاب خداست، قرآن. این آیه به ما میگوید زنا یکی از پیامدهاش از بین رفتن محبت و عاطفه هست. چون در ازدواج میگه شریک زندگی منه، در زنا میگه هوسهای مرا رفع و رجوع میکنه. محبت نیست، عشق نیست، حیوانیت در زنا. به دنبال زنا این چیزا پیش میاد: قتل، خشونت، بیماری های مقاربتی، جسمی، روحی، سقط جنین. اینا به دنبال زنا پیش میاد. نکنید آقا. کی گفته؟ فرمان روای عالم، الله. نه زنا نکنید، نه چی؟ نزدیک نشوید. نزدیک نشید یعنی مراقب چشمت باش خانم، مراقب پوششت باش آقا، مواظب حرف زدنت باش، مواظب فیلمایی که میبینی، کلیپ هایی که میبینی، شوخی هایی که میکنی. اینا ممکنه دو قدمی زنا باشه. آقا و مولای ما و شما امیر المؤمنین فرمود در زنا 6 اثر سوء و بد وجود دارد. 1، زنا صفا و نورانیت را از انسان می‌گیرد، انسان را به حیوانیت نزدیک می‌کند، روزی را قطع می‌کند، مرگ زودرس را می‌رساند. خیلی سوال می‌کنند حاج آقا آمار جوانهایی که زود می‌میرند از بهشت زهرا بپرسید، چیه دلیلش؟ نمیتونیم دست بذاریم روی مورد، ولی امام معصوم به ما فرموده در آخر الزمان مرگ زودرس فراوان میشه. یه دلیلش این قصه است. این 3 پیامد دنیایی، 3 پیامد آخرتی هم دارد زنا. غضب پروردگار، ما در هر نمازی 2 میگیم غیر المغضوب علیهم. مغضوبین کیان؟ یکی همین زناکاران. پیامد دیگر آخرتی سختی حساب. قیامت یوم الحساب است. اونهایی که مرتکب این گناه شده باشن خیلی حسابشون سخته. و پیامد 3 آخرتی دخول در آتش جهنم. این آیه به ما میگوید سرچشمه بسیاری از درگیری ها، خودکشی ها، فرار از خانه، فرزندان نامشروع، دلهره، استرس، اضطراب، این گناهه. یه هوس زودگذری است، بعد میبینه یه مش قرص خورده دختره یا پسره خودشو کشته. این آیه به ما می‌فرماید گسترش روابط نامشروع سبب کاهش تشکیل خانواده و کاهش مسئولیت خانواده، یعنی پذیرفتن مسئولیت. یکی از پیامدهای دنیایی زنا که نظام ارث‌بری اصلا معلوم نمیشه این آقایی که مرده کی ازش ارث میبره، به هم میخوره. تا حالا 2 گناه رو گفتیم. گناه اول شما بفرمایید کشتن بچه، یعنی سقط جنین به زبان امروز. گناه دوم رابطه نامشروع. گناه سوم قتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. جان انسان احترام داره، کی احترام برش گذاشته؟ الله. مسلمان، غیر مسلمان، قرآن میفرماید هر کس کسی را، مؤمن نه، کسی را بکشد گویا همه را کشته. مؤمن را بکشد عذاب مضاعف دارد، جاش تو جهنمه. خون انسانها، جان انسانها حرمت داره. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. نفسی رو که خداوند کشتن اون رو حرام دانسته نکشید. الا بالحق. یه استثناء هم داره، استثناءش یکی در قصاص، یکی در دفاع، یکی هم کسی که فساد اجتماعی میکنه، اسلحه میکشه، ناامنی ایجاد میکنه. این هم احکامی داره در جاهای دیگر قرآن آمده. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. هر کس مظلومانه کشته شود خدا برای بازماندگان اون مظلوم حقی قائل شده، یا قصاص یا دیه، این حق را دارن. حقوق بشر رو میپرسیم در سازمان ملل کی نوشته؟ ریشش از کجا هست؟ حقوق بشری که اسلام میگوید میگیم خدا گفته، خدایی که ما را آفریده، خدایی که آغاز و انجام ما، این دلیل ما هست. فلا یسرف فی القتل، یه رسم جاهلی بوده که اگر کسی یه نفر رو میکشت اونا میریختن همه شون رو میکشتن. الان هم بعضی جاها تو دنیا هست، تو ایران هم داریم، بعضی شهرها مثلا یکی کشته اونا دست کشی میکنن، میگن کل فامیل رو باید بکنن. آقا یکی به یکی، آقا و مولای ما و شما امیرالمؤمنین علیه السلام که در ماه رمضان در محراب عبادت ضربت خورد، به فرزندانش و بستگانش وصیت کرد، اگر خودم جان سالم به در بردم که میدونم چی کار کنم، اما اگر کشته شدم نکنی یه جمعی را بکشی. یه نفر من رو کشته، ابن ملجم، فقط او. فلا یسرف فی القتل، یعنی زیاده روی نکنین، ده تا رو به ازای یکی، نه یکی به یکی. نکنه ظلم را بخواید با ظلم پاسخ بگویید. انه کان منصورا، خداوند برای مظلوم، البته به شرط این که زیاده روی نکنید، تو چارچوب خدا حرکت کنید، نصرت قرار داده. از این آیه هم این درس ها رو میگیریم. یک، جان انسان ها محترم است، هر انسان حق حیات داره، کسی اجازه نداره به جان انسان ها تجاوز کنه، مگر کسی که با مسلمان ها سر جنگ داشته باشه که مسلمان ها به جنگ او میرن. جالب اینه در قرآن میفرماید تو کتاب های آسمانی قبل مثل تورات هم این حکم آمده، کسی حق نداره به جان انسان ها تعرض کنه. ضمناً از این آیه می فهمیم خودکشی هم یه قتله، مثل دیگر کشی حرامه. حاج آقا من از دنیا خسته شدم، شما اجازه میدی قرصشو هم رفتم از داروخونه خریدم، یه شیشه 70 تا، اسمش چیه اون قرصه؟ نه شما نمیدونید، فکر نکنم بدونه. اجازه هست؟ نه، با خوردن اون قرص در جهنم همونجا باز میشه. خودکشی هم مثل دیگر کشی گناه کبیر است. این آیه به ما میفرماید مظلوم باید مورد حمایت قرار گیرد، تا کسی جرأت نکنه به جان مردم، به خون مردم تعرض کنه. این آیه به ما میفرماید در قصاص خشم و عصبانیت خودتون رو کنترل کنید، یکی به یکی، دست کشی نباید، صبر کنیم دادگاه تشکیل بشه، قاضی بیاد مطالب رو بشنوه. خب تا حالا چند تا گناه رو گفتیم، میخوام تا خونه میرسید فراموش نکنید. گناه اول کشتن فرزند، سقط جنین. گناه دوم رابطه نامشروع، زنا. گناه سوم قتل. گناه چهارم مال یتیم. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال نگفته مال یتیمو نخورید، اینم معلومه از اون گناهان خیلی خطرناکه. به مال یتیم نزدیک نشوید الا. آیاتی نازل شد که مسلمان ها ترسیدن که اصلا با یتیم رابطه داشت، رابطه هاشون رو، سفره هاشون رو با یتیمان قطع کردن. قرآن فرمود نه، اینا برادرانش، نگفتیم رابطه تون رو با یتیمان، سوء استفاده نکنید از یتیمان. الا بالتی هی احسن، مگر به بهترین شیوه. مال خودتو چجور مدیریت میکنی؟ چند جا زنگ میزنی مشورت میکنی؟ ممکنه اینجا بخورن پولم رو، تضمین میگیری، چک میگیری، سفته میگیری، مال یتیم رو هم به همین شکل. ولا تقربوا مال الیتیم. یتیم خب پدر نداره، 2 سالشه، 3 سالشه، امکان سوء استفاده هست. زمین خوبی داره، املاک خوبی داره، در بازار بورس سهام داره، چه میدونم مغازه داره، این شیطونه میاد قلقلک میده. قرآن میفهمه مال خودتو با مال یتیم قاطی نکن. این برنجا، این گونیای برنج مال یتیمه، این گونیای برنج اینور مغازه مال خودمه. شیطونه میاد وسوسه میکنه اینا رو قاطی کنیم. خیلی مراقبت لازمه. مال یتیم، با یتیمان ارتباط داشته باشید، اونا نیاز عاطفی دارن، ولی مراقب باشید شیطان گولتون نزنه. تا چه زمانی مال یتیم باید دست ما باشه؟ حتی یبلغ اشده، تا اون یتیم دختر یا پسر به سن رشد برسد. ما یه بلوغ جنسی داریم که دخترها مثلا 9، 10، 11، 12 بالغ میشن، پسرها هم 11، 12، 13، 14، 15. یه بلوغ اقتصادی داریم، یعنی باید برسد به یه رشدی که پول خودشه، ولی حیف و میل نکنه، کلا سرش نره. تا زمانی که این دختر و پسر به سن رشد نرسیدن، این پول دست شما باشه، بعد باید بدی بهش. و اوفو بالعهد، طبق قرار عمل کنید، به عهد وفا کنید. ان العهد کان مسئولا، تعهداتی که ما داریم روز قیامت سوال خواهد شد. در قیامت 50 ایستگاه هست. ایستگاه اول شما بفرمایید چه ایستگاهیه؟ نماز. یکی از اون 50 ایستگاه هم ایستگاه عهده، یعنی تعهداتی که دادیم، امضا کردیم، قول دادیم. این 4 مورد. امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از ویژگی‌هاش، 1400 ساله دوست و دشمن او را به یتیم نوازی می‌شناسند. آقا امیرالمؤمنین سرکشی میکرد به یتیمان، رسیدگی میکرد به یتیمان، مال اونها را هم اون گونه که صلاح بود ساماندهی میکرد. اسلام پشتیبان محرومان، ضعیفان و یتیمانه. این آیه به ما میفرماید کودکان حق مالکیت دارن. این آیه به ما میفرماید تصرف در مال یتیم مشروطه، مشروط به این که مصالح او رو رعایت کنی. این آیه به ما می‌فرماید یاد قیامت جلو گناه را می‌گیرد. همین اندازه که آخر آیه فرمود قیامت سوال خواهید شد ها، ما رو به کنترل خودمون وادار می‌کند. یه دستور دیگه وسط این گناهان و نهی‌ها، یه دستور مثبت آمده. و اوفو الکیل اذا کلتم، وقتی یه چیزی رو با پیمانه میخواد بفروشید کامل بفروشید. مثلا بنزین، بنزین با پیمانه است. ما از قم میآمدیم تهران، توی یکی از این پمپ بنزین‌ها داشتیم بنزین میزدیم. اون لاین کنار منم یه پیکان وانت بود، یه وقت دیدم یه سیلی محکم زد تو صورت این پمپ بنزینی. او گفت چرا میزنی؟ گفت والا باک بنزین من 40 تا هم جا نمیشه، الان عدد تو 55 رو نشون میده. چه جوره این؟ 40 لیتریه؟ اون آقا شیر میفروشه، اون عرقیجات گیاهی میفروشه، اون یکی پنیر میفروشه، ظرف پنیر میبینی همون ظرف است ولی ارتفاعش یه سانت، این دفعه این خرید و فروش، خرید و فروش. حالا این به عنوان مثال پیمانه، وزنی هم باشه همینطور. یک کیلو لوبیا فروخته میبینی 850 گرمه، متری هم همینطور. این پارچه فروش ها یه وسیله دارن برای متر کردن. یه وقتی آدم بره این مترها رو مقایسه کن، من یه وقتی این کار رو کردم، ببینی فرق داره این چقدره، یعنی این بزازه با اون بزازه فرق داره مترش. و اوفو یعنی کامل، ترازوها را هر چند وقتی یه بار برید استانداردش بکنید. ترازو هم فرق میکنه، یه ترازو ترازوی طلا فروش هاست، یه ترازو ترازوی گندم فروش ها. گندم رو تریلی میره روی باسکول، اونا یه جور طلا فروش تا همه خوبن الحمدلله، ولی شیطان گاهی میاد. مثلا تو این جاده ها گاهی میوه میفروشن. الان موز کیلو چنده؟ ما هم نخریدیم خیلی وقته، مثلا نوشته کیلو 40 تومن. ای آدم میگه این از کجا آورده؟ بعد نگو که ترازوش با بقیه ترازوها، مثلا 3 تا موز یک، فکر نکنم 3 تا 1 کیلو بشه. وزنو یعنی وزن کنید، بالقسطاس المستقیم، با ترازوی استاندارد. با ترازوی استاندارد نظارت اگر باشه، این ترازوها رو بیان هر چند وقت یه بار تست بکنن، خیلی کار. امیرالمؤمنین علیه السلام خودش در بازار حضور پیدا میکرد، ترازوها رو مراقبت میکرد. ذالک خیر یعنی اگر جنسی که فروشنده میفروشد دقیق باشه، کامل باشه، برکت داره، خیر توشه. و احسن و تأویلا، خوش فرجام هم هست. فروشنده ای که حتی بعضی از فروشنده ها همیشه طرف مشتری رو میگیرن، مثلا میوه میفروشه، حالا سیب، پرتقال، خیار، یه دونه هم اون آخرش. قولی که خدا داده اینه که این به عاقبت به خیری خیلی نزدیکه، برکت توشه. ما در قرآن یه سوره داریم برای کم فروشان، شما بگید اسمشو. متففین، طولانی ترین آیه قرآن راجب حقوق مردمه، در سوره مبارکه بقره آمده. این آیه به ما می‌فرماید بازار مسلمین باید از تقلب و کم فروشی به دور باشه. این آیه به ما میگه پر کردن پیمانه یکی از همون عهدهایی است که تو آیه قبل آمد. این آیه به ما میگه دقت در ترازو برکت رو با خودش میاره. این آیه به ما میگه درست کاری اقتصادی مهمتر از منافع مالیه. دو تا آیه دیگه مونده. ولا تقف ما لیس لك به علم، چیز رو که اطلاع نداری دنبالش نرو. یه فکر غلط، یه خبر شایعه، یه دیدگاه نادرست، یه عقیده انحرافی که مبنا نداره، گمان، شک، زن، دنبالش نرو. آقا شما چرا این کار میکنی؟ میگه والا یه دعا نویس گفته. شما چرا این کار میکنی؟ میگه که تو اتوبوس میامدیم BRT این خبره رو گفتن. شما چرا؟ ما کارایی که انجام میدیم باید حجت داشته باشیم، دنبال راهی که علم توش نیست، یعنی اطمینان توش نیست، نرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. این گوش باید جواب بده، این چشم باید جواب بده، این دل باید جواب بده. ایستگاه‌هایی در قیامت هست، چرا شما این خبر رو پخش میکنی؟ اطمینان داری به درستی؟ چرا آبروی مؤمنی را میریزی؟ چرا آبروی نظامی را میریزی؟ این همه شهید، این همه خون دل، این همه خانواده شهید. بعدم میگه من چه میدونستم این خبر نادرست بوده. آخری، ولا تمشی فی الارض مرحا، با غرور و تکبر راه نرو. چه خبره؟ یه مقداری درآمدش زیاد شده یا رفته بدنسازی، این بازوهاش صفر شده، یا شهردار منطقه ناحیه شده، چه خبره؟ خودشو میگیره، چند تا موبایل داره، مسئول دفتر گذاشته، کسی نمیتونه باهاش ملاقات بکنه. انک لن تخرق الارض، تو که نمیتونی زمین را بشکافی. ولن تبلغ الجبال طولا، قد دیدم نهایت 180 سانت، قد تو که به قد کوها نمیرسه، زمین را هم که نمیتونی، چه خبره؟ مولای شما امیر مؤمنان فرمود عجب تو للمتکبر، من در شگفتم از متکبر. اوله نطفه، چند روز قبل یه آب ضعیف و ناچیزی بودی، آخره جیفه، چند روز بعدم خاک میشه، چرا خودتو میگیری؟ کل اولائک کان سیئه عند ربک مکروها، همه این گناهانی که گفتیم نزد خدا گناهی منفور است، یعنی خدا دوست نداره. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینایی که ما در 3 جلسه اینجا 3 شب جمعه بحثمون حکمت‌های خدا بود، اینا همه حکمت‌های خدا بود. هر کیم خدا بهش حکمت بدهد خیر کثیر داده. خدای در این شب جمعه ما را ببخش و بیاموز، گذشتگان رحمت فرما، بر مقام شهیدان بیفزا، جوانان ما را از شرور روزگار حفظ بفرما، رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدار. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرما.